صفحه 132. مثلا میگوییم اگر ثابت شود که گرز به این بزرگی مال سهراب بوده است، نتیجه میگیریم که سهراب با این گرز نمیتوانسته است به دست رستم کشته شده باشد. و اگر بگویید فرض کنیم این نتیجه را هم گرفتیم، بعد چه نتیجه دیگری خواهند تراشید و آن را مستمسک بحث قرار خواهند داد؟ در بحث‌های گذشته اشاره کردیم که یکی از راه‌های فرار از پوچی درونی این است که انسان خود را به یک مقدار پدیده‌ها می‌چسباند و بین خود و آن پدیده‌ها نوعی تعلق و یکی بودن ایجاد می‌کند، یا به قول فرنگی‌ها خود را با پدیده‌هایی آیدنتیفای می‌کند، یعنی هویت خود را عبارت از عین همان پدیده‌ها می‌داند. این امر نیز یکی دیگر از علل اساسی تغییر کیفیت بحث و گفتگو از جنبه همکاری به ضدیت و مخالفت است. شما معتقد به سیستم کمونیست هستید و از آن برای خود هویت ساخته اید، من هم از ضد آن. اکنون من و شما به ظاهر شروع می کنیم به بحث و جدل درباره سیستم کمونیست یا ضد آن، ولی باطن قضیه این است که من و شما هویت خود را در میان نهاده ایم و داریم از حقانیت هویت خود دفاع می کنیم، نه از کمونیست یا غیر کمونیست. در این صورت آیا می شود انتظار داشت که بحث و گفتگوی من و شما یک کیفیت همکاری و سازنده داشته باشد؟ مسلماً نه. رابطه من و شما کیفیت جبهه‌گیری، دفاع، تفره و تلاش برای محکوم کردن هویت یکدیگر را دارد و آنچه ابداً به حساب نمی آید روشن ساختن مسئله است. نتیجه فرعی این جریان نیز آن است که افراد در طرح موضوعات بیش از جنبه مفید بودن به جنبه بزرگ بودن موضوع نظر دارند. از آنجا که افراد خود را به مکتبها و سیستمها میچسبانند و از آنها برای خود هویت میسازند، فکر میکنند هر قدر موضوع یا مکتب و سیستمی که درباره‌اش حرف میزنند بزرگتر و سطح بالاتر باشد، خود آنها بزرگتر و سطح بالاترند، غافل از این که یک آدم کوچک که ما هویت فکری ها باشیم، هر قدر درباره یک چیز بزرگ حرف بزنیم، چیزی از کوچکیمان کم نمی شود. در اینجا بی مناسبت نیست مکس کوتاهی بکنیم و به یک موضوع حاشیه‌ای که بی ارتباط با بحث امروزمان هم نیست اشاره‌ای بکنیم. ضمن بحث‌ها و صحبت‌هایی که داشتیم، بعضی از آقایان موضوعاتی را مطرح کردند که یا جنبه فلسفی دارد یا اصولاً مربوط به بحث ما نیست. اشاره‌ای که می‌خواهم بکنم این است که پرداختن به این موضوعات کمکی به ما نمی‌کند. مسئله ما خود ما هستیم. تا این مسئله را حل نکنیم نمیتوانیم هیچ مسئله ای را حل کنیم. علتش هم خیلی واضح است. ابزار و وسیله ما برای تحقیق و بررسی مسائل ذهن ماست و این وسیله به صورت و کیفیتی که فعلا عمل میکند یک وسیله ناجور است. می‌دانیم که ذهن ما لانه یک مقدار پندار شده است و این پندارها ذهن، یعنی وسیله بررسی و وسیله ارتباط ما را با همه چیز مخدوش و تیره کرده است. بنابراین ما نمی‌توانیم با چنین وسیله‌ای جریانات و قضایای زندگی را به روشنی و آنطور که واقعا هستند ببینیم. پس مهمترین کار ما قبل از هر چیز زدودن این پندار هاست. تا وقتی نتوانسته ایم با جریاناتی که در این کاسه کوچک یعنی مغز می گذرد آشنا بشویم، تا وقتی نتوانسته ایم تیرگی هایی را که در این وسیله ارتباطی وجود دارد برطرف کنیم، چگونه می توانیم موضوعات بزرگتری از قبیل فلسفه وجود، معنا و هدف زندگی، ماهیت بود و نبود، حقیقت هستی و موضوعاتی نظیر اینها را به روشنی درک کنیم و ببینیم. با این توضیح امیدوارم موضوعاتی که از این پس مطرح می کنیم با توجه به این باشد که آن موضوع تا چه حد می تواند به روشن ساختن ذهن ما کمک کند. حالا برگردیم به دنباله بحث و موضوع را از جنبه دیگری نگاه کنیم. یادتان هست که گفتیم مسائل و موضوعات زندگی به طور کلی دو نوع است. یکی موضوعات و مسائل واقعی، یکی هم موضوعات ذهنی و خودساخته. مثلا دندان فاسد یا شکم گرسنه یک مسئله واقعی است، ولی مردک شیره‌ای یا تصور فقیر و بی‌نوا بودن حاصل تعبیر و تفسیر ذهن خود ماست. یکی از علل مخرب و عبث بودن بحث‌های ما این است که در بیشتر موارد موضوعی که برای بحث انتخاب می‌کنیم مردک شیره‌ای است، نه دندان فاسد. یعنی ما اغلب بر سر یک مسئله ذهنی خودساخته و هوایی به بحث و جدل می‌نشینیم. به ظاهر دندان فاسد را مطرح می‌کنیم، ولی در باطن تصویر مردک شیره‌ای حاکم بر بحث و گفتگوی ماست و همین امر یکی از علل اختلاف می شود. در موارد نادری هم که موضوع بحث واقعا دندان فاسد است، تصویر مردک شیره‌ای نیز وارد دید ما می گردد و مانع می شود که مسئله را همانطور که واقعا هست ببینیم، زیرا به محض اینکه ذهنیات ما وارد بحث یا هر نوع رابطه دیگر می گردد، آن رابطه کیفیت مقابله، دفاع و ضد همکاری پیدا می کند. ذهنیات ما عبارت از هویت ماست. ما از ارزش‌ها و اعتقاداتی برای خود هویت ساخته ایم. حالا اگر با یک گوش آزاد به حرف‌های دیگران گوش کنیم و بخواهیم صحت آنها را مورد بررسی و تأیید قرار دهیم، درست مثل این است که حاضر شده ایم هویت خود را در مقابل هویت طرف تسلیم کنیم. شما وقتی دارید حرف میزنید، قالب هویتی من حرف شما را در حکم تیری فرض میکند که هدفش مزمحل نمودن این قالب است. بنابراین من با یک حالت تدافعی و کیفیت خشن غالب خود را سپر حرفهای شما قرار می دهم. علت این که ما با یک ذهن و گوش آزاد و فارغ از تعصب به حرفهای یکدیگر گوش نمی کنیم همین جریان است. گذشته از این عوامل، هویت فکری اساساً یک پدیده مخرب و ناهنجار است و ما با این پدیده ناهنجار وارد هر نوع رابطه می شویم. وسیله ارتباط ما با عالم خارج اصولاً یک وسیله تخریبی و ناهنجار است. تار و پود این پدیده از نفرت، خشم، ترس، نارضایی، میل مبارزه و شکست دادن و ده‌ها خصوصیت مخرب دیگر بافته شده است. بنابراین چگونه می توانیم با این وسیله مخرب یک رابطه مفید و سازنده داشته باشیم؟ انواع ارزش هایی که هر کدام حکم یکی از ستونهای ساختمان هویت فکری را دارند وارد روابط ما می شوند و شروع به سمپاشی می کنند. فرضاً یکی از ارزش های ما این است که در هر مورد باید همه چیز بدانم. همین ارزش باعث می شود که کیفیت همکاری و روشنسازی بحث تبدیل به یک جریان فضل فروشی گردد. اگر درباره موضوعی که مطرح است چیزی نمی دانیم، خود را از موضوع پرت می کنیم و شروع می کنیم به صحبت کردن درباره چیزهایی که می دانیم، ولو این چیزها ارتباطی هم با اصل موضوع نداشته باشند. با کلمات بازی می کنیم، حاشیه غیر لازم می رویم، تفره می رویم، از این شاخه به آن شاخه می پریم. برای نشان دادن دانش وسیع خود، مطالبی را که از کتاب‌ها حفظ کرده ایم به یک صورت نامرتبط و نپخته مونتاژ می کنیم و در بحث می گنجانیم. خلاصه هزار مسئله ایجاد می کنیم فقط برای این که نمی توانیم قبول کنیم که چیزی را نمی دانیم. یا فرزن ارزش به این که ما از دیگران برتریم باعث می شود که شنونده با حوصله ای نباشیم. توجه نکرده اید که با چه بی‌حوصلگی به حرف دیگران گوش می کنیم؟ به محض اینکه دانستیم طرف دارد چه می گوید و حتی بدون درک این مطلب، رابطه گوش و ذهن ما با حرف او قطع می گردد و بعد از آن تمام تلاشمان صرف پیدا کردن جوابی می شود که باید مثل تیر پرت کنیم به طرف او. علت این امر آن است که انسان در موقعیت شنوندگی خود را ضعیف احساس می کند، احساس عدم برتری می کند، فکر می کند برتری از آن گوینده است نه شنونده که یک کیفیت تسلیم شدگی به حرفهای گوینده را دارد. همه ما بیش از آنچه شنونده خوبی باشیم گوینده خوبی هستیم. بیش از آنچه گوش کنیم حرف می زنیم، زیرا ما خود را عبارت از حرفهایمان می دانیم. بنابراین فکر می کنیم هرچه بیشتر حرف بزنیم بیشتر هستیم، بیشتر وجود داریم، حالان که گوش کردن چنین نقشی را ندارد. سایر مسائل و نکات مربوط به بحث و گفتگو را ضمن سوالاتی که از این پس مطرح می شود روشن خواهیم کرد. امیدوارم بعد از این توضیحات بحث ما یک کیفیت همکاری و سازنده پیدا کند. در گفتگوی با یکدیگر لجاج و خشونت نورزیم. با یک زبان بی تعصب حرف بزنیم و با یک گوش بی تعصب بشنویم. سعی کنیم در نگاه کردن به موضوعات دقیق باشیم. آگاه باشیم به این که هر حرفی میزنیم از قالب صادر و به وسیله قالب دیکته می شود. هر حرفی هم که می شنویم از قالب رد می شود و به ذهن ما می رسد. آگاه باشیم به این که روابط ما، منطق ما، سنجش ما، فلسفه و هدف زندگی و همه چیز ما تحت تأثیر قالب است و به وسیله قالب تعیین می شود. و غالب چیزی نیست که با آگاهی و تمیز و تشخیص خود ما انتخاب شده باشد. معیاری که ما از طریق آن به قضایای زندگی نگاه می کنیم به وسیله دیگران بر ذهن ما تحمیل شده است و بنابراین ما نمی توانیم به درستی سنجش های آن اطمینان داشته باشیم. نفس این توجه ها ما را با حوصله و غیر متعصب می کند. حالا بپردازیم به بحث آزاد درباره مسائل و موضوعات، مسائل مربوط به بحث امروز یا هر موضوع دیگر که کمک می‌کند به شناخت خود. سوال: شما می‌گویید تمام حرکات از جمله بحث و گفتگوی ما تحت تأثیر غالب است. حالا آیا صرف آگاهی بر این واقعیت کافی است که تأثیر غالب خنسا بشود؟ منظورم این است که ما در هر حال قالب را داریم. بنابراین آگاهی یا عدم آگاهی بر این که رفتار ما تحت تأثیر قالب است چه نتیجه‌ای دارد؟ جواب: اگر به حیله‌ها و دخالت‌های من یا قالب آگاه گردیم، نفس همین آگاهی کیفیت روابط ما را تغییر می‌دهد. من تا به حال از دخالت‌های قالب در روابط خود بیخبر بودم. بنابراین تمام روابطم یک کیفیت متعصبانه و نتیجتاً جاهلانه داشته است. تعصب نتیجه جهل و ناآگاهی است. ولی اکنون آگاه شده ام به این که روابط من مسون از دخالت‌های قالب نیست. نفس همین آگاهی به من تواضع درونی می‌دهد و دید و رابطه‌ای که از یک وجود متواضع نشأت گیرد غیر از یک دید متعصب است. من تا به حال تصور می کرده ام عقاید من، سنجش های من، منطق من، ارزش ها و باورها و تمام تعلقات و محتویات ذهنی من صحیح ترین و برحق ترین است. ولی اکنون آگاه گشتم به این که این نتیجه گیری ها یا این تصورات با معیار و ضابطه ای صورت گرفته است که آن ضابطه خودش قابل اطمینان نیست، خودش اصلاً مال من نیست. آیا در این صورت در بحث با شما لجاج و تعصب خواهم ورزید؟ سوال: من میگویم یا غالب هست یا نیست. اگر غالب در ذهن ما هست، در تمام روابط ما وارد می شود و دخالت می کند. جواب: نه، همیشه وارد نمی شود. زمانی وارد می شود که ما خود را به علت عدم آگاهی با موضوع مورد بررسی آیدنتیفای کرده باشیم. شما در بررسی یک سنگ یا یک گیاه قالب هویتی را دارید. در بررسی یک سیستم اخلاقی هم این قالب را دارید. ولی آیا کیفیت ذهن شما در بررسی این دو موضوع یکیست؟ در بررسی یک سنگ قالب وجود دارد، ولی خودش را وارد دید و بررسی شما نمی کند. زیرا شما علاقه شخصی، علاقه ای که از من سرچشمه گرفته باشد، نسبت به سنگ ندارید. نمی گویید چون این سنگ خانواده دار و شریف و محترمی است و بین من و آن نیز نوعی تعلق و قوم و خویشی وجود دارد، من طرفدار اصالت آنم. بلکه با یک دید آن کادر نشده با ذهن کل، اصطلاح ذهن کل را در مقابل ذهن تجزیه شده یا ذهن خرد شده به کار می برم، موضوع را نگاه می کنید و در این صورت فقط به بررسی می پردازید، نه به دفاع از شرافت و جلال سنگ. ولی چنین دیدی را نسبت به فلان سیستم فلسفی یا اخلاقی ندارید، زیرا ما معمولاً خود را با سیستم‌های فلسفی یا اخلاقی قوم و خویش فرض می‌کنیم و همین تصور قوم و خویشی دید ما را تیره و غرض آلود می‌گرداند. همین که با موضوع رابطه قوم و خویشی برقرار کردیم، بررسی به معنای واقعی آن منتفی می‌گردد و مسئله جانبگیری و دفاع متعصبانه از حقانیت قوم و خویش پیش می‌آید. حال اگر شما در هنگام بررسی همان سیستم اخلاقی آگاه باشید به اینکه دارید پیرایه‌های ذهنی خود را از طریق ایجاد رابطه قوم و خویشی وارد دید و سنجش خود می‌کنید، نفس همین آگاهی باعث قطع رابطه قوم و خویشی می‌گردد و شما می‌توانید آن سیستم را آنطور نگاه کنید که یک سنگ یا گیاه را. سوال: یک سنگ یا گیاه با یک سیستم اخلاقی یا اجتماعی فرق می کند. آیا انسان می تواند با همان دیدی که یک سنگ را بررسی می کند، مثلا سیستم کمونیست را هم بررسی کند؟ جواب: ببین جانم، مسئله مهم موضوع مورد بررسی نیست، بلکه مهم کیفیت ذهن خود ماست. مهم این است که ما با چه کیفیت ذهنی به موضوع نگاه کنیم. اگر ما سیستم کمونیست یا هر سیستم اجتماعی دیگر را بدون دخالت من نگاه کنیم، می توانیم آن را همانطور ببینیم و بررسی کنیم که یک سنگ را. هر سیستم اخلاقی یک واقعیت دارد و یک مقدار پیرایه که ذهن خود ما برای آن ایجاد کرده است. اگر این پیرایه‌ها را از آن سیستم برداریم، می‌ماند واقعیت خالص آن. و این واقعیت خالص می‌تواند آنگونه موضوع بررسی قرار گیرد که یک سنگ. سوال: شما می‌گویید موضوعات فلسفی را مطرح نکنیم. فکر نمی‌کنید اگر مسائل را با یک دید فلسفی نگاه کنیم، بهتر بتوانیم برای آنها راه حل پیدا کنیم؟ جواب: بحث فلسفی کردن با دید و بینش فلسفی داشتن دوتاست. ما دید فلسفی نداریم. بحث های بزرگ و فیلسوف معابانه می کنیم. حرف ها و تئوری های من بزرگ و سطح بالاست، ولی محتوای زندگی خودمان کوچک است. خودمان درگیر مسائلی بسیار کوچک، شخصی و محدود هستیم. مثلا داریم راجع به پوچی و بی‌اعتباری زندگی بحث و جدل فلسفی می‌کنیم، ولی همین که می‌شنویم اقدس خانم در مهمانیش ما را دعوت نکرده است، روزها و ماه‌ها این موضوع ذهنمان را به خودش مشغول نگه می‌دارد و می‌خورد. زندگی واقعی ما را این جور مسائل کوچک تشکیل می‌دهد ولی در بحث و تئوری پایمان را از فلسفه ماورای طبیعت پایین تر نمی گذاریم. کاش به جای بحث فلسفی نسبت به زندگی بینش فلسفی داشتیم. اگر بینش فلسفی داشتیم اینقدر در بند خود و کوچکی های آن نبودیم و فکر نمی کردیم که این دردانه ثقل عالم هستی است و همه چیز باید حول آن دور بزند. کاش این واقعیت را حس می کردیم که عمر ما در مقابل طول هستی، یعنی در مقابل آنچه بوده است و آنچه بعد از ما خواهد بود، لحظه ایست مثل یک چشم برهم زدن. اگر چنین دیدی پیدا می کردیم، این وجود کوچکتر از ارزن را در عظمت هستی رها می کردیم. این طور نبود که شب و روز دو دستی به آن چسبیده باشیم و تر و خشکش کنیم. صفحه 141، بخش هشتم، گفتگوی اول. از امروز بحث آزاد داریم. امیدوارم با توجه به مطالب هفته قبل بحث و گفتگوی من دور از لجاج و تعصب و پیشداوری باشد، زیرا پیشداوری مثل سایه است که بر واقعیت می افتد و آن را کدر می کند. پس سعی کنیم موضوعات را آنطور نگاه کنیم که انگار هرگز برای ما مطرح نبودند و اکنون اولین بار است که به آنها نگاه می کنیم. یعنی سعی کنیم استنتاجات قبلی خود را کنار بگذاریم و موضوعات را به صورت نو و بکر بررسی کنیم. توجه داشته باشیم که اگر موضوعات را از طریق استنتاجات قبلی نگاه کنیم، بررسی به معنای واقعی آن منتفی می شود و مسئله اثبات حقانیت استنتاجهای از قبل حاصل شده پیش می آید و در این صورت هیچ چیز برای ما روشن نخواهد شد. هر یک از ما استنتاجات قبلی خود را به صورت عبارات و کلماتی به طرف یکدیگر پرت می کنیم بیان که نتیجه‌ای بگیریم. حالا اگر مسئله قابل بحثی به نظرتان می رسد مطرح کنید تا با کمک و همکاری یکدیگر سعی به روشن ساختن آن نماییم. سوال: به نظر من شما به طور کلی، یعنی از ابتدای بحث ها تا به حال، موضوعات را یک جهته بررسی کرده اید. به مسائل انسان تنها از جنبه روانی نگاه می کنید، بدون آنکه موضوعات غیر روانی را هم مدخلیت بدهید. در این که می گویید رقابت منجر به مسائل زیادی می شود شکی نیست، ولی آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که رقابت اساساً از کجا شروع می شود و علت اولیه آن چه بوده است؟ جواب: به نظر من پی بردن به علت اولیه رقابت چندان کمکی به ما نمی کند. مهم این است که ببینیم همکنون چرا رقابت وجود دارد و چگونه می توان آن را از بین برد. اگر خانه من آتش گرفته و همکنون در حال سوختن است، مسئله فوری و جدی من این است که چگونه می توانم آتش را خاموش کنم، نه اینکه چه کسی و با چه منظور و هدفی خانه را آتش زده است. تمام مشغولیات، بازی‌ها و خودفریبی‌های ما به این جهت است که آتش گرفتگی خانه و سوختن آن را حس نمی کنیم. ما نمی دانیم زندگی من در چه وخامتی می گذرد. اگر این ادراک برای ما حاصل می شد، دست از مشغولیات تفننی می کشیدیم و با تمام وجود به مسئله موجود می پرداختیم. جستجوی علل تاریخی فقط برای فرار از مسئله موجود و ترس از مواجه شدن با آن است. فکر برای ندیدن مسئلهی که مکنون وجود دارد، خود را به علل بعید و تاریخی آن مشغول می دارد تا در این مشغولیت از خود مسئله غافل بماند. وقتی ذهن به دنبال علل تاریخی می گردد، در حقیقت خود را با فرضیات و نظریات مربوط به مسئله مشغول داشته است، نه با خود مسئله، و این دو خیلی با هم فرق دارند. واقعیت مسئله یک چیز است و فرضیات مربوط به آن چیز دیگر. واقعیت حال را مطرح می کند، ولی فرضیه ذهن را به زمان می کشاند و هر حرکت زمانی ذهن عین تداوم مسئله است. باز هم تکرار می کنم که بحث ما درباره مسائل روانی انسان است، نه موضوعات مادی و فیزیکی. سوال: ممکن است همان عللی که در اصل مسئله را ایجاد کرده اند هم اکنون هم وجود داشته و علت تداوم آن باشند؟ جواب: به فرض که چنین باشد، آن علل را باید به اعتبار اینکه هم اکنون علت وجود مسئله هستند نگاه کنیم، نه به اعتبار اینکه زمانی علت ایجاد مسئله بودند. توجه داشته باشید که ما موضوعات را از جنبه فلسفی نگاه نمی کنیم، زیرا در فلسفه به خاطر اصل حرکت هیچ علتی نمی تواند ثابت، یعنی همیشه به صورت علت باشد. هر علت فقط در لحظه بسیار کوتاهی به عنوان علت عمل می کند و بلا فاصله جایش را به علت دیگری می دهد. هر معلولی هم خود علت می شود برای معلول بعد از خود. بنابراین پیدا کردن یک علت مستلزم آن است که حرکت لااقل برای یک لحظه متوقف بشود. پس منظور ما از علت نزدیکترین علت است، نه علتهای بعید. فرض کنید منطقه‌ای که ما در آن زندگی می‌کنیم یک منطقه باتلاقی است. باتلاق علت ایجاد پشه آنوفل می‌شود. پشه آنوفل معلول باتلاق است. بعد پشه آنوفل شما را نیش می‌زند و میکروب وارد بدن شما می‌کند. پشه علت است و میکروب معلول. بعد شما تب می‌کنید. میکروب علت است و تب معلول. برای معالجه تبی که اکنون در شما هست، ما میکروب را بررسی می‌کنیم، نه باتلاق را. زیرا اگر بخواهیم باتلاق را بررسی کنیم، باید علت ایجاد آن را هم بررسی کنیم و این کار الالابد ادامه پیدا خواهد کرد. سوال: خیلی خوب، شما فکر نمی کنید میکروب مسائل موجود انسان، انحصارطلبی و رابطه ناصحیح تولید و توزیع غیرعادلانه ثروت باشد؟ آیا این مسئله نمی تواند زیربنا و علت اولیه تمام مسائل باشد؟ به نظر من اگر انحصارطلبی و بی‌عدالتی در توزیع ثروت جامعه از بین برود، تمام مسائل که فرع بر همین یک مسئله اساسی و زیربنایی است از بین خواهد رفت. جواب: خب، ببینیم چه مقدار از این مطلب صحیح است و چه مقدار ناصحیح. در این که انحصارطلبی، نابرابری در توزیع ثروت، استثمار انسان به وسیله انسان و بسیاری مسائل دیگر از این قبیل وجود دارد شکی نیست. با هر معیار و منطقی هم که حساب کنیم، با معیار عقلی و انسانی و حتی با معیار حیوانی هم که حساب کنیم، می‌بینیم وضع کنونی روابط تولید و توزیع ناجور و غیر منطقی است. و هر ناجوری و ناهماهنگی در یک زمینه از روابط زندگی، تمام جنبه‌ها و زمینه‌های دیگر را هم تحت تأثیر ناهنجار قرار می‌دهد و از روال منظم و هماهنگ خارج می‌سازد. ما می‌گوییم خداوند انسان‌ها را برابر آفریده است. خب، این یک مرحمت و تعارف خشک و خالی نیست. یکسان بودن به معنای این است که همه انسان‌ها در بهره‌وری از امکانات و مواهب یکسان باشند، حالان که عملاً چنین نیست. از قانون یکسان بودن، تعارف خشک و خالی یا وعده‌اش نصیب عده‌ای شده است و امکانات واقعیش نصیب عده‌ای دیگر، و این امر به نظم روابط اجتماعی لطمه می‌زند. پس در این که نابرابری وجود دارد و باید از بین برود شکی نیست. اما قبول این که این مسئله یک مسئله زیربنایی است و با حل آن تمام مسائل انسان حل می شود بسیار مشکل است و قابل تأمل، کما این که تجربه واقعی هم این موضوع را تایید نمی کند. در بعضی اجتماعات انحصارطلبی اقتصادی و استثمار مادی از بین رفته است، ولی آیا سایر مسائل انسانی هم از بین رفته است؟ آیا افراد این اجتماعات انسان به معنای واقعی و آبرومندانه این کلمه شده اند؟ امیدوارم بعد از این گفتگوها اکنون درک روشن و جامعی از انسان سالم و جامعه سالم پیدا کرده باشیم و مسائل انسان را منحصر و محدود در چند مورد کوچک و سطحی نبینیم. جامعه سالم فقط به این نیست که افراد یکسان بخورند، یکسان بپوشند، یکسان به مدرسه بروند، یکسان از دوا و درمان استفاده کنند، یکسان به تئاتر و سینما بروند و نظایر اینها.